صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام به شما، درود به شما در هر کجا که هستید. یک روز دیگه در ساعت از ساعت 7 با ما خواهید بود. در بامداد دوشنبه 22 آذر 1389 خورشیدی هستیم، برابر با 13 دسامبر سال 2010 میلادی. یه روز پرکار و پر جنب و جوش دیگر رو آغاز کردیم و امیدواریم که خالی از دردسر باشه. امروز در زنجان، همدان، ایلام و شهرکرد هوا برفیه. در عراق، قزوین، سنندج و بروجرد به طور مداوم بارانیه و در رشت، نوشهر، بابلسر، گرگان، سمنان، اصفهان، اهواز، شیراز و تهران هم باران‌های پراکنده در پیش. البته در بامداد باران بیشتر بوده، در بعد از ظهر اندکی کمتر. در استان‌های خراسان، یزد، کرمان و بیرجند هوا ابری و در زاهدان و هرمزگان آفتابیه. به واسطه ابری بودن آسمان در بسیاری از شهرها دمای هوا اندکی بالا رفته و برای نمونه در حال حاضر دمای هوا در شهرهای زنجان، شهرکرد، همدان، اصفهان، سنندج و اردبیل بین 3 تا 4 درجه بالای صفره. در تبریز و ارومیه 2 درجه بالای صفر و در تهران 8 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 14 درجه بالای صفر میرسه. البته امشب دمای هوا در بسیاری از شهرها به دلیل صاف شدن آسمان پایین خواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا تلاش میکنیم در 90 دقیقه‌ای که در پیش داریم شما رو در جریان رویدادهای مختلف ایران و جهان قرار بدیم و در حالی که در حال بیدار شدن هستیم یا در حال صرف صبحانه و یا در راه، بامداد شما رو با برنامه صبحانه با خبر همراهی میکنیم. در آغاز راه در گذرگاه خبرها توقف میکنیم. مهداد میردامادی با گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر در انتظار ماست. با سلام به شما آقای میردامادی.
سلام، صبح شما بخیر.
خبرهای تازه چی؟
خبرهای تازه رو اجازه بدید با سخنان جدید میرحسین موسوی آغاز کنیم. میرحسین موسوی از رهبران مخالف در ایران در واکنش به انتشار مکاتبات دیپلمات‌های آمریکایی در ویکی‌لیکس گفت که این اسناد نشان می‌دهند دولت ایران در منطقه متحدی واقعی ندارد. آقای موسوی در مصاحبه با روزنامه اینترنتی کلمه سبز گفت همان آشفتگی که در سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی حاکم است در سیاست خارجی هم به چشم می‌خورد. میرحسین موسوی وحشت پراکنی، سخنان بدون حساب، ضعف مفرط دیپلماسی و نمایش افراطی قدرت نظامی را از علل شکست دیپلماسی دولت محمود احمدی نژاد عنوان کرده است. بر اساس اسنادی که وبسایت ویکی‌لیکس منتشر کرده، برخی از رهبران با نفوذ کشورهای مسلمان منطقه از جمله پادشاه عربستان سعودی از آمریکا خواستند که به ایران حمله کند. حملات انتحاری به یک ایستگاه پلیس و همچنین تجمع شیعیان در شهرهای رمادی و بعقوبه در عراق در روز یک شنبه دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. 6 تن از قربانیان حملات روز یک شنبه در شهر سنی نشین رمادی در غرب عراق نیروهای پلیس آن کشور بودند. بر پایه گزارش‌ها یکی از این قربانیان روزنامه‌نگار بود است. حملات به شیعیان در بعقوبه در مرکز عراق نیز در آستانه مراسم مذهبی شیعیان به مناسبت روز عاشورا رخ داد. پلیس امنیتی سوئد سپو تایید کرده که انفجارهای روز شنبه در مرکز شهر استکهلم پایتخت آن کشور حملاتی تروریستی بوده است. آندرس تورنبرگ رئیس بخش امنیتی سپو روز یک شنبه در یک نشست خبری ضمن اعلام این مطلب گفت که بر اساس قوانین سوئد تحقیقات پیرامون این انفجارها آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در انفجارهای روز شنبه در مرکز استکهلم ابتدا یک خودرو منفجر شد و سپس فردی که گفته می شود بمب‌گذار بوده در انفجاری دیگر کشته شد. روز یک شنبه ریحانه طباطبایی خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه شرق در تهران بازداشت شد. هنوز مقام های قضایی دلیل بازداشت وی را اعلام نکردند. هفته گذشته نیز 4 تن از اعضای روزنامه شرق از جمله سردبیر این روزنامه بازداشت شده بودند. دادستان تهران بدون اشاره به جزئیات اتهام این 4 نفر را جرایم امنیتی اعلام کرده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران اخیراً ایران را در کنار چین به عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان معرفی کرده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه برنامه خواهیم داشت. میرحسین موسوی در یک مصاحبه هشدار دهنده میگه 20 ساله که جریان حاکمیت کنونی تلاش میکنه فضای سیاسی کشور رو یک دست کنه. نظر یک تحلیلگر سیاسی رو درباره سخنان تازه میرحسین موسوی خواهیم شنید. پس از شنیدن یک ترانه روزنامه‌های امروز ایران رو ورق میزنیم و سپس روانه جهان ورزش میشیم در همراهی فریبرز غریب که امروز درباره دلایل بازداشت 3 فوتبالیست ایرانی در جریان یک میهمانی شبانه برای ما خواهد گفت. میرحسین موسوی در یک مصاحبه با روزنامه اینترنتی قلم سبز، جنبش سبز رو آتش زیر خاکستر توصیف کرده و قدرتمندان فعلی جمهوری اسلامی رو متهم کرده که میخوان تمامی صداهای مخالف رو خاموش کنن. او همچنین انتشار اسناد محرمانه توسط سایت ویکیلیکس رو مهمترین حادثه قرن تکنولوژی و فضای مجازی دونسته که حقایق بسیاری رو فاش میکنه، از جمله اینکه در انتخابات ایران تقلب شده و یا اینکه موقعیت ایران در منطقه متزلزله. میرحسین موسوی همچنین گفته پس از انتخابات 2 ماه طول کشید که بنده اعتقاد پیدا کنم مناظره قضایی پیش از انتخابات نه برای از میان بردن، از میدان به در بردن بنده یا آقای کروبی، که برای تصفیه حساب کامل با همه نیروهای رقیب و یک دست کردن کشور بوده. مانیا منصور و چکیده ای از سخنان میرحسین موسوی.
میرحسین موسوی در یک مصاحبه اختصاصی با نشریه تازه منتشر شده اینترنتی قلم سبز نظرات خود را در مورد وضعیت کنونی و آینده جنبش سبز و همچنین مسائل روز جهان چون انتشار اسناد محرمانه توسط ویکیلیکس مطرح کرده. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در مصاحبه با قلم سبز با تایید این نظر خطیب نماز جمعه تهران که جنبش سبز خاکستر زیر آتش است، اضافه می‌کند ادامه روند سیاست‌های کنونی دولت که او آنها را حاکمیت دروغ، قانون‌گریزی، فساد، سرکوب و عدم کارآمدی در سیاست‌های داخلی و خارجی توصیف می‌کند، این آتش زیر خاکستر را بیش از پیش شعله‌ور می‌سازد. میرحسین موسوی در جواب این سوال که چرا جنبش سبز به سمت یک حزب با رهبری واحد حرکت نمی کند، فضای سرکوب حاضر را مانعی بر سر راه چنین اقدامی دانسته و میگوید رهبران احزاب شناخته شده ایران از جمله مشارکت، مجاهدین انقلاب، اعتماد ملی، کارگزاران و نهضت آزادی در زندان هستند. او اضافه میکند از نظر او ایجاد یک تشکیلات جدید به شرط آنکه همراه دیگر جنبش‌های کارگری، زنان، معلمان و دانشجویان باشد و قصد حذف احزاب دیگر را نداشته باشد موافق است. آقای موسوی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به منتقد سخت دولت محمود احمدی نژاد تبدیل شده، در جواب این سوال که آیا از سوی جبهه مقابل دعوت به مذاکره و مصالحه شده است، میگوید اقتدارگرایان به دنبال تصفیه حساب و حذف تمامی رقیبان و یک دست کردن ایران هستند و آنطور که میرحسین موسوی میگوید این یک طراحی 20 ساله بوده و او و دیگر نامزدهای انتخاباتی تنها سنگهای سر راه بودند. میرحسین موسوی اضافه می‌کند اقتدارگرایان به دنبال حذف تمامی منتقدین و معترضین هستند و می‌خواهند فضای شبیه کره شمالی بسازند با کمی بزک مردم سالاری. پایان نقل قول. از سوی دیگر نخست وزیر زمان جنگ ایران و عراق اسناد ویکیلیکس را بسیار مهم ارزیابی کرده که میتواند افشا کننده این مسائل زیادی در جهان باشد. میرحسین موسوی میگوید برخی از این سندها نشان از وجود تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران است و نشان میدهد که آرا شمرده نشدند. همچنین آنطور که آقای موسوی میگوید بخشی از سندهای منتشر شده در وبسایت ویکیلیکس نشان از وضعیت شکننده ایران در منطقه است. میرحسین موسوی میگوید به جای 7 مرتبه به نیویورک رفتن، اگر روی کشورهای همسایه بیشتر سرمایه گذاری میکردن، بیشتر نتیجه میگرفتن. وحشت پراکنی و سخنان بدون حساب و نداشتن یک برنامه درست و ضعف مفرط دیپلماسی و نمایش افراطی قدرت نظامی منجر به آن شده، در حالی که با خیال پردازی در فکر قانع کردن واتیکان و سران آمریکا و اروپا به مدیریت جهانی خودشان بودند، از ایجاد ارتباط سازنده با کشورهای منطقه غافل شدند. با این سیاستها ما عملا یک متحد واقعی بین کشورهای همسایه نداریم. پایان نقل قول. میرحسین موسوی انتشار اسناد محرمانه توسط سایت ویکی‌لیکس را یک حادثه بزرگ در متن پیشرفت‌های تکنولوژی ارتباطات و فضای مجازی می‌داند.
مانیا منصور اشاره‌ای داشت به چکیده‌ای از سخنان تازه میرحسین موسوی. میرحسین موسوی همچنین در مصاحبه با روزنامه اینترنتی قلم سبز از تأسیس تشکیلات تازه‌ای که حالت جبهه‌ای داشته باشه حمایت کرده. آقای موسوی گفته از ایجاد تشکیلات جدید به شرط اون که حالت جبهه‌ای داشته باشه و از همون آغاز خودشو همراه جنبش سبز و سایر جنبش‌ها از جمله جنبش کارگری و زنان و دانشجوها بدونه و به دنبال انحلال یا تضعیف احزاب و جنبش‌های موجود نباشه موافقه. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس در همین راستا به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میده.
هنوز یک همچین جبهه فراگیری تشکیل نشده و خب البته به نظر من این برمیگرده به اینکه نیروهای درگیر در جنبش سبز یک طیف وسیعی از نیروهای مختلف رو در بر میگیره. از یک سمت اصلاح طلبانی که معتقد به کار در چارچوب قانون اساسی و حفظ کلیت نظام موجود هستن و بخش دیگری از فعالان و به نظر من مؤثرین که نقش داشتن در جنبش و عمدتاً میشون ها رو در گروه اپوزیسیون خارج از کشور قرار داد، معتقد به تغییرات ساختاری در حد دگرگونی در جمهوری اسلامی هستن. این مانع یعنی این طیف بودن باعث شده که تا این لحظه یک جبهه فراگیری به وجود نیاد. البته اتحاد و پیوستگی بر سر نفی استبداد به تنهایی نمیتونه از انگیزه ها و محوریت لازم برای تشکیل یک جبهه برخوردار باشه. ما تجربه سال 57 رو داریم که در انقلاب سال 57 هم همه نیروها بر سر نفی استبداد رژیم پهلوی با هم به توافق رسیدن، اما بعد از انقلاب ما شاهد مشکلات خاص بودیم. به همین دلیل باید رفت به سمتی که آقای موسوی اگر واقعا معتقد به تشکیل یک جبهه هستن، علاوه بر نفی استبداد و شرایطی که الان ما باش مواجه هستیم، به مدل و الگویی برای آینده بعد از این استبداد هم فکر بشه.
به نظر شما چه بندهایی یا موادی میتونه موفقیت چنین جبهه‌ای رو در آینده تضمین بکنه؟
اولین نکته رسیدن به توافق‌های حداقلی بر سر مفاهیمی مثل دموکراسی، حقوق بشر، رعایت حقوق اقوام، اقلیت‌ها، گروه‌های مختلف اجتماعی که به نوعی در حال حاضر وضعیت اونها در یک شرایط نگران کننده قرار داره، مثل زنان، کارگران و غیره، و به گونه‌ای بر سر این اهداف یک توافق حداقلی برای تعاریف اینها وجود داشته باشه. و نکته بعدی اون هستش که ما بتوانیم از گذشته درس‌های کافی و لازم رو بگیریم. کما اینکه آقای موسوی در یادداشت اخیرشون هم اشاره‌ای به این داشتن که ما باید حراسی نسبت به نقد گذشته نداشته باشیم.
به نظر شما چه دلیلی وجود داشته که آقای موسوی بحث تأسیس یک تشکیلات جدید رو مطرح بکنه؟
این برمیگرده به وضعیتی که در حال حاضر داخل کشور با اون مواجه هستش. شرایط خفقان سیاه و استبداد وحشتناکی که به وجود اومده، محدودیت احزاب در 30 سال گذشته، همواره احزاب تعطیل شدن و با مشکلات مواجه بودن، اما واقعا وضعیت در حال حاضر به حتی به جناح‌های داخل حکومت هم کشیده شده. فضای فوق امنیتی که در کشور به وجود اومده، حاکمیت نظامیان بر کشور و همینطور مشکلات داخلی و خارجی و بحرانی که مدیریت کشور با اون مواجه هستش، سرکوب و خفقان تونسته امروز از حضور مردم در خیابانها جلوگیری بکنه و یا اعتراض مردم رو در شکل‌های خیابانی به حداقل برسونه. اما واقعیت این هستش که ناکارآمدی نظام موجود و خفقان و سرکوب شدیدی که بر اجزای مختلف کشور حاکم شده مانع از بروز این اعتراض‌ها شده. اما دلایل به وجود آورنده این اعتراضات که برمیگرده به حاکمیت غلط و مدیریت اشتباه کشور همچنان باقی است. آقای موسوی بحث تشکیل جبهه رو مطرح کردند که بتوانند از ظرفیت‌های موجود حد اکثر استفاده رو بکنند که منجر به یک تحول اجتماعی و تغییرات قابل لمس برای مردم مخصوصا در ساختار قدرت بشه.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون،
یک ماه میشه که برنامه صبحانه با خبر در رادیو فردا به راه افتاده و بدون تردید میدونین که در طول این برنامه بامدادی موسیقی هم براتون در نظر گرفتیم. بد نیست امروز به معرفی یکی از چهره‌های تازه جهان موسیقی بپردازیم. اسمش بهزاد رضازاده است که همین چند روز پیش آلبوم تازه‌ای هم منتشر کرده به نام افسوس. ترانه های این آلبوم رو مهران فرغانی ساخته و اشعارش رو هم خودش سروده. یکی از ترانه های شاد آلبوم رو میشنویم به نام تنها با صدای بهزاد رضازاده.
به یادت میخونم همیشه، دلم رو کردی تو زریشه، واسه من تنهایی چه سخته، بدون تو بودن نمیشه. میخونم با صدای خسته از این دل، این دل شکسته، میخوام که اینو خوب بدونی، عاشقی به پایت نشسته. بیا دست مهربون تو بگار تو دستم، بیا میخوام بگم من دل به مهر تو بستم، یادگار عزیزم تو راه سخت عشق تا آخرش هستم. تو رو دارم، تو رو دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دارم، تو رو دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم. یادت میخونم همیشه، دلم رو کردی تو تریشه، واسه من تنهایی که سخته بدون تو بودن نمیشه، میخونم با صدای خسته از این دل، این دل شکسته، میخوام که اینو خوب بدونی عاشقی به پایم نشسته. بیا دست مهربون تو بدار تو دستم، بیا میخوام بگم من دل به مهر تو بستم، یاد پر عزیزم تو راه سخت عشق تا خرش هستم. تو رو دارم، تو رو دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دارم، تو رو دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دارم، تو رو دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دارم، تو رو دارم.
خب میرسیم به بررسی روزنامه های امروز ایران در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
خبر بازداشت خبرنگاران روزنامه شرق در روزنامه ها هم بازتاب داشته.
بله، امروز روزنامه جمهوری اسلامی و همچنین روزنامه آرمان دو خبر کوتاه از تداوم بازداشت خبرنگاران و روزنامه نگاران روزنامه شرق رو منتشر کردن و نوشتن که ریحانه طباطبایی خبرنگار سیاسی این روزنامه و مهران فرجی خبرنگار اجتماعی روزنامه شرق هم بازداشت شدند و به این ترتیب شمار اعضای تحریریه و مدیران بازداشت شده این روزنامه به 7 تن رسید. برای اینکه پیشتر هم آقای احمد غلامی سردبیر و فرزانه روستایی و کیوان مهرگان و همچنین آقای امیرهادی انواری بازداشت شده بودند و علی خدابخش سرمایه گذار و ناشر روزنامه شرق هم بازداشت شد.
بر پایه آنچه روزنامه ها نوشتن، افکار عمومی شدیداً نگران آتش سوزی جنگل ها و آلودگی هوای تهرانه.
بله، امروز چند روزنامه اخبار دیگری از تداوم آتش سوزی در جنگل ها منتشر کردند و آلودگی هوا هم مورد توجه روزنامه ها بوده، اما در این میان سرمقالی روزنامه تهران امروز خیلی مهم هست، به این دلیل که این روزنامه نوشته این دو اتفاق زیست محیطی سبب جریحه دار شدن افکار عمومی در ایران شده و دولت موظف هست که مردم رو متقاعد بکنه که چرا چنین رویدادهایی رخ داده و تا کنون هم دولت نتونسته اونها رو مهار بکنه. روزنامه تهران امروز تاکید کرده که چنین شرایطی و ناتوانی دولت در مهار این بحران‌های زیست محیطی موجب از دست رفتن اعتماد مردم به دولت شده و دولت رو مردم یک دولت ناکارآمد تلقی می‌کنند.
گفته میشه که بانک مرکزی هیچ نرخ جدیدی از آمار رشد اقتصادی کشور منتشر نکرده.
امروز روزنامه ابتکار گزارش تقریبا مفصلی منتشر کرده و تحلیل کرده که چرا بانک مرکزی در طی نزدیک به یک سال و نیم اخیر هیچ آمار تازه‌ای از رشد اقتصادی و همچنین آمارهای مهم شاخصهای دیگر اقتصادی رو منتشر نمی‌کنه. این روزنامه اعلام کرده که ظاهراً به دستور مقامات ارشد بانک مرکزی قفل زده بر آمارهای خودش و اون رو در اختیار افکار عمومی و همچنین کارشناسان قرار نمیده.
همچنین روزنامه کیهان واکنش رئیس قوه قضاییه به بیانیه میرحسین موسوی رو منتشر کرده.
روزنامه کیهان امروز از قول آقای صادق لاریجانی بدون نام بردن مستقیم از آقای میرحسین موسوی به بیانیه ایشون پاسخ داده. آقای صادق لاریجانی تاکید کرده که اگر کسانی مدعی هستند که در روز عاشورای 88 مردم یا حسین یا حسین گفتند و کشته شدند، باید از اونها پرسید که این کسانی که یا حسین میگفتند آیا در مسیر حق بودند یا در مسیر باطل. اظهارات آقای لاریجانی پاسخی هست به این بیانیه اخیر آقای موسوی که تاکید کرده بود در عاشورای سال 88 مردم در حالی که یا حسین میگفتند مورد اصابت گلوله مستقیم قرار گرفتند.
فرمانده لشکر 21 حمزه نیروی زمینی در یک حادثه کشته شد.
روز روزنامه خراسان خبر داده که رحمان فروزنده فرمانده لشکر 21 همزه نیروی زمینی ارتش عصر یکشنبه در حالی که از یک مانور نظامی در جنوب کشور به سمت تبریز در حرکت بود بر اثر سانحه تصادف که واژگونی خود رو توصیف کرده این روزنامه جان خودش رو از دست داده.
فیض الله عرب سرخی که مدت 6 ماه رو در مرخصی گذرونده بود مجدداً به زندان اوین فراخوانده شد.
آقای عرب سرخی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که یکی از احزاب اصلاح طلب هست بار دیگر به زندان اوین فراخوانده شده تا 6 سال حبسی رو که دادگاه انقلاب برای ایشون تعیین کرده رو تحمل بکنه. ایشون در 16 تیر 1388 بازداشت شده بود و 9 ماه در بازداشت بود و پس از اون 6 ماه به مرخصی آمده بود که به این ترتیب بار دیگر زندانی خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا دقایقی دیگه با شما خواهیم بود مجدداً برای نگاهی به رویدادهای استانهای مختلف کشور. پس از روزنامه‌ها راهی جهان ورزش میشیم با فریبرز غریب که امروز درباره دلایل بازداشت 3 فوتبالیست در جریان یک میهمانی شبانه در ایران برای ما خواهد گفت.
دنیای ورزش. خبر دستگیری 3 فوتبالیست در یک میهمانی شبانه طی هفته گذشته به یکی از سوژه‌های حاشیه ورزش ایران تبدیل شد و چند مقام مسئول ورزشی در گفتگو با خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف برای این 3 فوتبالیست خط و نشان کشیدند و صحبت از محرومیت‌های بلند مدت کردند. اما علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال روز گذشته در گفتگو با سایت گل برخلاف سایر مسئولان ضمن انتقاد از وارد شدن به حریم خصوصی افراد اظهار داشت میهمانی رفتن این بازیکنان خارج از محیط فوتبال بوده و به ما هیچ ارتباطی ندارد که فوتبالیست به میهمانی یا جای دیگری می رود. پایان نقل قول. هفته گذشته 3 بازیکن فوتبال که نام آنها اعلام نشد توسط نیروی انتظامی در یک میهمانی در شمال تهران بازداشت شدند و در حال حاضر منتظر تشکیل دادگاه هستند. شهر گوانگجوی چین 2 هفته بعد از پایان بازی‌های آسیایی سال 2010 روز گذشته شاهد مراسم افتتاحیه اولین دوره بازی‌های معلولین تحت عنوان بازی‌های پارا آسیایی بود. نزدیک به 4000 ورزشکار معلول از 41 کشور قاره کهن در این بازی‌ها حضور دارند. شعار اولین دوره بازی‌های ورزشکاران معلول اعتماد به نفس و عشق به زندگی است. ایران با 1 کاروان 159 نفره در 16 رشته ورزشی در این بازی‌ها شرکت کرده. در ادامه بازی‌های ساحلی آسیایی که در کشور عمان در حال برگزاری است، شب گذشته تیم فوتبال ساحلی ایران در آخرین بازی دور گروهی در برابر تیم مدعی ژاپن به میدان رفت و در پایان با حساب 2-1 به پیروزی رسید. تیم فوتبال ساحلی ایران که در 2 بازی اول خود لبنان را 9-4 و تایلند را 14-2 شکست داده بود، به عنوان تیم اول گروه به جمع 8 تیم پایانی این مسابقات راه یافت. امروز در ادامه مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران 4 مسابقه در برنامه است. از دور 1/8 نهایی سپاهان در فولادشهر اصفهان از راه آهن پذیرایی می‌کند و از همین مرحله 2 تیم دسته اولیه شهرداری یاسوج و کاوی تهران در یاسوج دیدار دارند و از دور 1/4 پایانی استیلازین در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران فولاد خوزستان را پیش رو دارد و تراکتورسازی در تبریز میهماندار قوی سپید انزلی است. دیشب در ادامه هفته 17 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیدار مهم تاتنهام و چلسی که به میزبانی تاتنهام انجام شد با تساوی 1-1 به پایان رسید. امشب در یکی از بازی‌های داغ و سنتی لیگ برتر جزیره شیاطین سرخ در ورزشگاه اولد ترافورد منچستر میزبانی از توپچی‌های آرسنال را بر عهده دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 شنونده برنامه بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا هستید که تا ساعت 8:30 ادامه داره. اگر همکنون به ما میپیوندین به شما صبح بخیر و خوش آمد میگیم و سپاس از همراهیتون. امروز دوشنبه 22 آذر برابر با 13 دسامبر سرانجام باران روی خودشو در شهرهای مختلف از جمله تهران نشون داد و همه امید دارن که با بارش باران، البته اگه چند روز ادامه پیدا کنه و با وزش باد همراه باشه، از آلودگی هوا اندکی کم بشه. در ساعت 8 درباره وضع هوای شهرهای مختلف ایران به طور مفصل تری با شما خواهیم گفت. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو و موسیقی برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. پیش از آن که به مطالب و گزارش‌های گوناگون بپردازیم، بار دیگه با مهرداد میردامادی همراه میشیم که گزیده ای از مهمترین خبرها رو برای ما تهیه کرده. با سلام مجدد به شما.
صبح شما بخیر. وزیر امور خارجه بحرین روز یکشنبه گفت که کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهان مطلع شدن از جزئیات مذاکرات هسته‌ای ایران هستند. شیخ خالد بن احمد الخلیفه کشورهای منطقه را بخشی از معادله توصیف کرد و گفت جزئیات تازه مذاکرات به شکل مداوم و پیوسته باید به اطلاع این کشورها برسد. به دلیل سوءظنی که در برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، مقام‌های ایرانی در حال مذاکره با 6 قدرت بزرگ جهان هستند. دور نخست این مذاکرات روز سه‌شنبه هفته گذشته در ژنو به پایان رسید و دور دوم گفتگوها قرار است در ترکیه برگزار شود. طرف مذاکره ایران 5 عضو دائمی شورای امنیت به همراه آلمان است. هنوز هیچ کدام از طرفین مذاکرات به این اظهارات مقام بحرینی واکنشی نشان ندادند. هاشم تاچی نخست وزیر کوزوو اعلام کرد که حزبش، حزب دموکراتیک کوزوو، در نخستین انتخابات پارلمانی کشور پس از استقلال از صربستان پیروز شده است. نتایج مقدماتی انتخابات از پیشتازی حزب دموکراتیک کوزوو با 31% آرا حکایت می کند. حزب اتحاد دموکراتیک کوزوو با کسب 25% آرا در رتبه بعدی قرار گرفته است. نتایج رسمی قرار است عصر امروز دوشنبه منتشر شود. به گفته مقامات 48% از دارندگان حق رأی در انتخابات شرکت کردند. صربستان انتخابات کوزوو را غیر قانونی خوانده است و اقلیت صرب این کشور انتخابات را تحریم کردند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید مسئله برنامه هسته‌ای ایران هنوز در مرحله دیپلماسی است. ایهود باراک در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شده به شبکه آمریکایی CNN گفت که گسترش تحریم ایران میتواند به تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای کمک کند. آقای باراک در این مصاحبه حاضر نشد به پرسشی درباره احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته ایران پاسخ روشنی بدهد. ایران برای حل مناقشه هسته خود اکنون در حال مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 است. اسناد تازه منتشر شده از سوی ویکیلیکس نشان می‌دهد که دیپلمات‌های آمریکایی نگران بودند اقدامات سوئیس برای حل مسئله هسته‌ای ایران پیامی اشتباه برای تهران بفرستد. این بخش از اسناد که روز یکشنبه توسط نشریه آلمانی اشپیگل منتشر شده، حاکی از آن است که آمریکا از مداخله سوئیس در برنامه هسته‌ای ایران ناراضی بوده است. پیتر کانوی سفیر وقت آمریکا در برن در گزارشی محرمانه به واشنگتن نوشته است که طرح سوئیس با هدف بهره برداری سیاسی وزیر امور خارجه آن کشور در عرصه سیاست داخلی سوئیس اجرا شده است. سفارت سوئیس در تهران از زمان قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا وظیفه حفاظت از منافع آمریکا را در تهران بر عهده دارد. مرضیه وحید دستشردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید آلودگی هوای تهران سبب شده است که بیماری‌های قلبی و تنفسی در پایتخت به شدت افزایش پیدا کند.
با سپاس مجدد از مهرداد میردامادی، حالا ببینیم در ادامه چه داریم. میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت و احمد جنتی از حامیان دولت هر دو بر سر یک موضوع اشتراک نظر دارند. آقای موسوی میگه جنبش سبز آتش زیر خاکستره. آقای جنتی میگه فتنه‌گران آتش زیر خاکسترن. در گزارشی به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا جنبش سبز هنوز زنده است؟ در این بخش پس از شنیدن یکی از ترانه‌های قدیمی ایرانی، از خبرهای هنری و فرهنگی و به دنبال اون از تازه‌های موسیقی هم آگاه میشیم و پیام‌های شما شنوندگان گرامی که جای مهمی در این بخش به خودش اختصاص داده. میرحسین موسوی میگوید جنبش سبز آتش زیر خاکستره، اما منتقدان بر این باورن آتش اعتراض‌های مردمی با کاهش نمود آن در خیابان‌ها و اعتراض‌های علنی به سردی گراییده. یک سال و نیم پس از آغاز موج اعتراض‌های مردمی هنوز سایه احضار، بازداشت، فشار و سرکوب بالای سر بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویان و روزنامه نگاران سنگینی میکنه. آرش حسنیا در گزارشی در جستجوی پاسخی برای این پرسشه که آیا جنبش سبز واقعا هنوز زنده است؟
آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، چندی پیش در نماز جمعه تهران از نگرانی های خود گفت.
عرض میکنم که باید مسئله جدی بگیرن. همه باید مسئله جدی بگیریم. دشمن بیکار ننشسته، این فتنه‌گران بیکار ننشستند، اینا آتش زیر خاکسترند.
سخنان این عضو شورای نگهبان با آنچه رهبر جمهوری اسلامی در سفر به قم گفته بود در تناقض است.
فتنه سال 88 کشور رو واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروب‌هایی که میتوانه میکروب‌های سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره مردم رو مجهز کرد، بصیرت مردم را بیشتر کرد.
حال میرحسین موسوی از سران مخالف دولت و از منتقدان حاکمیت با اشاره به آن نگرانی آیت الله جنتی گفته است آقای جنتی شمع سیاسی خوبی دارد، چرا که جنبش سبز زنده است. یک سال و نیم پس از آغاز جنبش اعتراضی مردم ایران، بروز خیابانی و مصداق‌های علنی اعتراضات مردم فروکاسته است، آنقدر که برخی از خود میپرسند آیا جنبش سبز هنوز زنده است؟ علی کشتگر از فعالان سیاسی مقیم پاریس به این پرسش پاسخ میدهد.
جنبش مگه چی هست؟ جنبش یعنی همراهی و همکاری گروهی از مردم برای یک هدف معین. بنابراین جنبش سبز طبعا همچنان به خاطر اینکه ما شاهد همکاری های و همراهی های گروه های وسیعی از مردم ایران هستیم، همچنان که میتونیم در حوزه های مختلف، در جنبش دانشجویی، در میون وکلا، در جنبش زنان، در احزاب سیاسی که ممنوع شدن، در زندان ها و مقاومت درخشانی که بسیاری از زندانیان سیاسی، از روزنامه نگاران و دانشجویان و وکلا و اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی در درون زندان ها می کنند. خب این جنب و جوش عظیمی که همچنان در ایران وجود داره و به برکت این جنبش هست که سران جنبش سبز همچنان میتونن در وسط تهران بشینن و حرف بزنن، اینا یعنی که ما شاهد ادامه حیات جنبش سبز و اتفاقا تعمیق جنبش سبز هستیم.
مجید محمدی، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی مقیم آمریکا هم اگرچه به فروکاسته شدن نمادها و مصادیق بروز علنی اعتراض ها اذعان دارد، اما بر این باور است که جنبش اعتراضی در ایران زنده است.
جنبش سبز تا حدود زیادی اون حرکت اولیه‌شو از دست داده، اما پدیده‌ای به اسم جنبش اعتراضی یا جنبش دموکراسی خواهی همچنان در ایران وجود داره. علائم حیاتی این جنبش به نظر من یک، تداوم دستگیری هاست، دو، سخن گفتن مقامات هست از فتنه، سه، در مطالباتی که جنبش خواهان این بوده از قبیل دموکراسی یا حقوق بشر، هیچ کدام از اون مطالبات پاسخ گفته نشده و همواره و همچنان این پتانسیل در جامعه ایران وجود داره که روزی به همین تعبیری که آقای موسوی گفتن این آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور بشه.
آقای محمدی با اشاره به نظریه های جامعه شناسی و تجربه های جنبش های اعتراضی در دیگر کشورهای جهان از راز ماندگاری این جنبش اعتراضی در ایران سخن میگوید.
جنبش ها نیاز به رهبری دارند، رهبری معنوی و اخلاقی که جنبش سبز از این رهبری برخوردار هست. جنبش ها نیاز به یک نوع شبکه بندی اجتماعی دارند که تا حدود زیادی این شبکه بندی اجتماعی در ایران وجود داره. اون سرمایه اجتماعی در جنبش سبز چشم میخوره. همچنین جنبش ها نیاز به سازماندهی دارند. کاری که حکومت در طی یک سال و نیم گذشته انجام داده، سازمان جنبش اعتراضی رو مختل کرده. کاری که جنبش سبز دوباره باید آغاز کنه و از نو به دنبال ایجادش باید باشه، سازمان اجتماعی است که اون سازمان باید قدم به قدم دوباره از نو ساخته بشه.
اما در یک سال و نیم گذشته حاکمیت نشان داده که بران است تا از فشار، تهدید و سرکوب فعالان حوزه‌های مختلف کوتاه نیاید. علی کشتگر، فعال سیاسی مقیم پاریس، چنین پاسخ میدهد:
حکومت هر چه از دستش میمد برای نابود کردن جنبش سبز به کار برد و بیشتر از این دیگه موتور قدرت از کار میافتاد و نابود میشد. میدونیم که در درون ایران هر کاری کردن شعله‌ای که روشن شده در یک مبارزه مسالمت‌آمیز هماهنگ داره آزادی و حقوق بشر سر جاش هست و شما ببینین آقای خامنه‌ای و سران رژیم مرتباً از نابودی فتنه سبز و واکسینه شدن صحبت میکنن شب و روز و در عین حال نگران فتنه بزرگتری هستن که در راه هست.
مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، هم بر این باور است حاکمیت رو به زوال است و همین کمک میکند تا جنبش اعتراضی و دلبستگان به این جنبش به آینده آن امیدوار باشند.
این امید به نظر من واقع گرایانه هست، از جهت اینکه حکومت یک حکومت رو به زوالی است. حکومت در یک سال و نیم گذشته در عرصه‌های نظامی و امنیتی خوش درخشیده، اما حکومت چشم‌انداز روشنی برای بقا نداره، به دلیل اینکه بخش عمده از مشروعیتش از دست داده. حکومت کاملا ناکارآمد هست، حکومت با بحران‌های اقتصادی دست در گریبان هست و همچنین حکومت با اختلافات داخلی درگیر هست.
منتقدان میگویند تمام تحرک سران جنبش اعتراضی به صدور بیانیه‌ها و دیدارهای خانوادگی محدود شده است، اما در مقابل کم نیستند کسانی که جنبش اعتراضی مردم ایران را پویا، زنده و مؤثر می‌دانند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
پیش از اون که به خبرهای هنری و فرهنگی برسیم، بار دیگه با موسیقی قرار داریم. حمدی فیل رو به خاطر دارین؟ سولی یا سلیمان واسقی، خواننده محبوب سالهای پیش از انقلاب، فعالیت هنریش رو با اجرای ترانه حمدی فیل در کاخ جوانان شروع کرد و بعد با حضور در شوی میخک نقره‌ای زنده‌یاد فریدون فرخزاد به شهرت رسید. یکی از ترانه‌های شاد اون سالها رو بشنویم با صدای سولی به اسم نسیم یار.
نسیم یار داری زن نفخه ی مشک بار داری، زنهار مکن دراز دستی، زنهار مکن دراز دستی، با طره او چه کار داری ای باد نسیم یار داری. ای عقل تو با وجود عشقش در دست چه اختیار داری، در دست چه اختیار داری ای باد نسیم یار داری. نسیم یار داری ای سبز و با قد بلندم، رفت و ما قد بلندش در باغچه اعتبار داری، در باغچه اعتبار داری، با نسیم یار داری. نسیم یار داری، ای باد نسیم یار داری، ای باد نسیم یار داری.
برای بررسی رویدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی وعده داریم. آقای سرکوهی صبح بخیر به شما.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز و صبح بخیر میگم.
روز یکشنبه اسامی داوران ایرانی و غیر ایرانی بخش کاریکاتور سومین جشنواره تجسمی فجر اعلام شد.
بله، آقای مسعود شجاعی طباطبایی مدیر خانه کاریکاتور که در این حال عضو شورای هنری سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم هستند، اعلام کردن که داوران تعیین شدن برای بخش کاریکاتور و این داوران تعدادی از خارج هستن، تعدادی داخل. داوران خارجی که دعوت شدن آقای دالیسیو ماشادو هست که از چهره‌های برجسته کاریکاتور هست، اهل برزیل هست اما در دنیا شناخته شده است، آنجل بولیگان هست از مکزیک و میخائیل کونتریوس از یونان. از ایران هم خود آقای شجاعی طباطبایی، حسین نیروبند، کامبیز درنبخش و جواد علیزاده دعوت شدن برای داوری و تا حالا هم 35 کشور در بخش کاریکاتور سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر شرکت کردن. یکی از کارهای جالبی که امسال قراره بشه این هستش که کاتالوگ آثاری که در جشنواره عرضه میشه چاپ بشه و این خب کار موندگاری است که بسیار قابل ارزش.
پس از کاریکاتور سری به جهان نمایش‌های عروسکی برای کودکان می‌زنیم. شنیده شد که اجرای نمایش عروسکی قصه من و تو، رستم و سهراب به کارگردانی مریم معترف قطعی شد.
بله، این نمایشنامه قصه من و تو، رستم و سهراب که همونطور گفتیم خانم مریم معترف کارگردانش هستن، از 28 آذر در تالار هنر اجرا خواهد شد. موسیقی این نمایش رو آقای شهرام نجاتی نوشتن که به صورت زنده هم اجرا خواهند کرد. خانم فائزه تیز شیخ الاسلامی ایشون عروسک‌ها رو ساختن و جالب این است که اینها از مواد بازیافتی از زباله‌ها هستند و از بطری و کاغذ عروسک‌ها درست شدند. و بعد ما می‌دونیم که اصولاً شناساندن شاهنامه به کودکان کار بسیار با ارزشی است، به خصوص اگر در قالب نمایش عروسکی باشه که کودکان بتونن باش ارتباط زنده بگیرن. این قصه من و تو، رستم و سهراب یک بار قبلا هم صحبت کردیم در جشنواره تئاتر کودک در همدان عرضه شد و با استقبال بسیار گسترده‌ای هم روبرو شد. حالا در تهران هم
آژانس عکس ایران عکس‌های برگزیده عکاسان ایرانی رو برای جشنواره کنوک بلژیک در سال 2011 معرفی کرده. درباره عکس‌های برگزیده شما خبری دارین؟
بله، خوشبختانه این آژانس قبلا یک فراخوان داده بود که برای کسانی که مایلن، برای ایرانیانی که مایلن در این جشنواره شرکت بکنن و تعداد بسیار زیادی شرکت کردن. البته می‌دونیم آژانس عکس ایران وابسته به انجمن سینمای جوان هست و در واقع نهاد غیر دولتی است و بعد این آژانس 318 عکس رو انتخاب کرده از 107 عکاس ایرانی که به جشنواره معرفی خواهد کرد. این جشنواره هم که می‌بینیم در دو گروه سنی 16 تا 25 سال و 25 سال به بالا هست و موضوع جشنواره هم طبیعت، مردم، معماری، ورزش و تجربه‌های دیجیتالی است و امیدواریم که عکسایی که از ایران شرکت می‌کنن بتونن در جشنواره موفق بشن و رتبه‌های بالایی رو حائز بشن.
بسیار ممنونم آقای سرکوهی، خسته نباشین.
منم از شما متشکرم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب وقت موسیقی رسیده. نه تنها شنیدن موسیقی بلکه خبرهایی از دنیای موسیقی در همراهی علی ناظمی. آقای ناظمی صبح بخیر.
صبح شما بخیر. صبح خوبی داشته باشین.
یکی از خبرهای مهم جهان موسیقی خبر به راه اندازی دوباره ارکستر ملی موسیقی در ایران.
دقیقاً خبر آنلاین دیروز توی خبر اختصاصی این خبر رو اعلام کرد. در واقع یه هفته بود که منتظرش بودیم که این خبر رو بشنویم که ارکستر موسیقی ملی بعد وقفه 2 ساله‌ای که تو کارش اتفاق افتاده بود راه اندازی بشه. ولی چیزی که مهمه بازتابای این خبره، چون که توی لابلای خبر اومده بود که دیگه فرهاد فخردینی رهبر ارکستر موسیقی ملی نخواهد بود. فرهاد فخردینی 10 سال رهبر ارکستر موسیقی ملی بود، ولی کسی به اسم بردیا کیارست که نوازنده ارکستر و آهنگساز جوونی رهبر این خواهد بود، که این احتمالا میتونیم حد بزنیم که یک سری از نوازنده ها با این انتخاب خیلی راضی نباشن، انتخاب راضی کننده ای نیست. و پیشتر تو این هفته ما خیلی از بزرگان موسیقی به سیاست سریقه ای انجمن موسیقی و خصوصا وزارت ارشاد اعتراض می‌داشتن، مثل فریدون شهبازیان تو مصاحبه خوندم که میگفتش که این رفتارا دور از شأن موسیقی ملی و خورده گرفته به رفتاری که با ارکستر موسیقی ملی میشه.
خبر دیگه درباره جیم موریسون هست که از طرف مقام‌های فلوریدا پس از 4 دهه که از مرگش میگذره سرانجام بخشیده شد.
خواننده گروه ددورز دقیقا سال 1969 وقتی که توی میامی اجرا میکرد به خاطر اون چیزی که رفتار نابهنجار، فحاشی و لخ شدنه محکوم شد. همون شب توی کنسرت دستگیر شد و بعدش هم محکومش کردن به 6 ماه حبس. ولی هیچ وقت زندان نرفت جیم موریسون و از آمریکا در واقع فرار کرد در فرانسه و تو پاریس همون جایی که 3 سال بعد توی حموم خونش جسدش رو پیدا کردن به اون چیزی که حد می‌زنن به خاطر اووردوز مواد مخدر بوده. ولی حالا جالبه که مقامات ایالتی فلوریدا اونو بخشیدنش، که در واقع این بخشش به نظر یک چیز نمادین میرسه. چارلی کرایست فرمانده جوان فلوریدا گفتش که اصلا به خاطر اینکه محکوم بشه یا تبرئه بشه نیست، این به خاطر اینکه به آخر خود جیم موریسون پسر ایالت فلوریدا محسوب میشه و اینو میخوان یادی رو بعد از 40 سال از او گرامی بدارن.
خبر دیگه که شما برای ما دارین خبری هست درباره گروه بلن سباستیان که هم کتابی منتشر کردن و درباره آلبوم تازه‌شون توضیحاتی دادن.
دقیقاً برن سباستیان این 3 روز آخر هفته اینا مشغول یک فستیوالی توی انگلیس بودن، ولی در این حال هم خواننده‌شون استیوارت مردوک مشغول یه پروژه فیلمسازیه، ولی در این حال همونجوری که گفتیم مشغول آلبوم جدیدشونن که اسم آلبوم هستش که برای عشق بنویست. و این آلبوم بعد از سال 2006 که 4 ساله که آلبوم استودیویی ضبط نکردن اولین آلبوم اونا خواهد بود. حالا تو لابلای این همه شلوغی مردوک یه کتابی چاپ کرده، کتاب در واقع اسمش از کافه سلستیال، کافه‌ای که اونجا همیشه خودش میرفت، در واقع بلاگ هایی که بین سال 2002 تا 2006 نوشته، یک سری خاطرات روزانه‌شه که در واقع این خاطرات به شکلی خلاقانه با ادبیات ویژه و با کلمات ویژه نوشته شده که از حالت‌های خاطره نگاری تمام موزیسین ها متفاوته.
شما مثل این که برای برنامه بامدادی ما هم یکی از ترانه های شاد گروه بلن سباستیان انتخاب کردین، اسمش چیه؟
بله، اسمش هست قورباغه کوچیک من. در واقع تو این شب که خواننده از معشوقه خودش تمجید میکنه، اونو کسی میدونه که عکسش رو روی دیوار اتاقشه، تصویرش توی نشیمن خونشه و عاشقانه بهش میگه که تو اون قورباغه بامزه کوچیک توی دهن منی.
خب پس با هم میشنویم. I get to feel and feel irresponsible. I come home late, I don't love your soul. I never forget you in my prayers. I never have a bad thing to report. You're my picture on the wall, you're my vision in the fall. You're the one I'm talking to when I get in from my work. You are my love and you don't even know it. I am living up the life of a poet. I am the jester in the ancient court, and you're the funny little frog in my throat. My eyesight's fading, my hearing's dim. I can't get in shot for the state I'm in. I'm a danger to myself, I've been starting fights at the party at the club on a Saturday night. But I don't need to sleep with any from my girl. She gets all the highlights wrapped in pearls. You're my picture on the wall, you're my vision in the hall. You're the one I'm talking to when I get in from my work. You are my girl and you don't even know it.
باغ متوه.
پس از شنیدن مطالب مختلف، گزارش، موسیقی، میرسیم به یکی از بخش‌های مهم برنامه که همیشه با صداها و پیام‌های شما شنوندگان گرامی تزئین پیدا می‌کنه. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیره تا نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان تقسیم کنین.
سلام علیکم. به خدا قسم یه 6 ماه یا 7 ماه هست که ما گوشت بچه هم مصرف بچه هم نبوده، نتونستم یک کیلو گوشت براشون بگیرم. گرونی و مصیبت و همه چی در ایران هست. خواهشن اینه آقای احمدی نژاد، چی میخوای بر سر این ملت بیاری؟ این خواهشن صدا ما رو پخش کنید. خیلی ممنون و متشکر از چهارمحال بختیاری. خداحافظ.
با سلام خدمت شما، میخواستم با آقای مصاحبه بگیم که با رادیوی فارسی زبان خارج شهر مصاحبه کنن و مردم رو دعوت کنن که به کمک جنبش سر بیاد. از شهرستان کجلوی مزاحمتون میشم. متشکرم. انشاءالله که پیروز باشی.
الو سلام، من دختر 16 ساله هستم، از بندرعباس زنگ میزنم. خواستم بگم ما رژیممون رو خیلی دوست داریم، رژیمی که بر اساس عدالت ساخته شده و هیچ چیز نمیتونه نظر ما رو عوض کنه. مرسی، خداحافظ.
مطمئنم کسانی که میان روی خط و از این حکمرانان ظالم دفاع میکنن خیلی جیره خور این نظام هستند و خیلی گیرشون اومده، ولی من حتی به عنوان یک ایرانی به اونا حسرت و قبطه‌ای نمیخورم، بلکه میگم ننگ بر شما که پول خون واقعا این همه جوانای ما، مردم ما، فقیرای ما رو از گلوتون میره پایین و چنین تعریف میکنین از ظالمین زمان. همه ملت میدونن که چقدر اینا ظالم و واقعا خونخوار و خونریزن. متشکرم.
من از شهرستان فیروزآباد فارس به شماها توصیه میکنم که احمدی نژاد فرد متدینی است. ای کسانی که به احمدی نژاد توهین میکنید، به کشور خودتان توهین میکنید، شما جز افراد عقب مانده جامعه هستید. چرا این کارها رو میکنید؟ شما سخت در اشتباه هستید.
خواستم از آقای احمدی نژاد تشکر کنم به خاطر اینکه خدمتی که ایشون به مملکت ایران ما کردن هیچ کس در تاریخ 2500 خورده سال نکرده. ایشون با احمق پنداشتن ایرانی ها نسل اسلام و مسلمانی رو در این کشور خوشگوندن. خواهیم دید.
بخشید آبلوده ی هوای تهران همش مقصر کارخونه ها و تولیدی های بزرگ هستن. جناب آقای احمدی نژاد مدارس رو تعطیل میکنن، مدارس تعطیل کردن که مشکلی رو حل نمیکنه. خداحافظ.
مناسبات ایران انگلیس.
خب همچنان با ما بمونید، چون در نیم ساعت آینده برنامه صبحانه با خبر نظر یک کارشناس رو درباره اونچه در تهران در برابر سفارت بریتانیا گذشت خواهیم شنید. به اطلاع میرسونم که برای سپردن پیام به رادیو فردا میتونید با شماره تلفن 20420221124113 زنگ بزنید.